عملیات مشاهده میشود که ایشون داره مطالعه میکنه، مطالعه دروس دانشگاهش. حالا چون یک مدت از دانشگاه فاصله گرفته، سعی کردن خودشون مطالعه بکنن که از درس و بحث عقب نمونن. یا مثلا شما نگاه میکنید شهید قاسم اشجعزاده، از دیگر شهدای عزیز دانشگاهمون، که خانواده‌اش نقل میکنن که معمولاً هنگامی که میخواست غذا بخوره، دفترچه یادداشت‌های کلمات انگلیسی و عبارات فرانسویش رو کنارش میذاشت، همینطور لقمه برمیداشت و به این کلمات فرانسوی نگاه میکرد برای اینکه زبان فرانسویش قوی بشه. که حتی بعضی وقتا با اعتراض خانواده هم مواجه میشد که مادر من، برادر من چرا غذا به این شکل گوارا نخواهد بود، برات به دلت نمینشینه. یا مثلا شما نگاه میکنین در مورد شهید در حقیقت محمود برزگری،
بله،
این شهید بزرگوار که ما حالا اونهایی که رشتهشون اقتصاد هست میدونی که از سنگین‌ترین بحثا، یکی از سنگین‌ترین امتحانا و دروس اقتصاد خورده. با اینکه در جبهه بودن بدون اینکه استاد بالا سرشون باشه، از جبهه که برمیگشتن برای بچه‌هایی که تو دانشگاه بودن می‌رفتن پیش این شهید بزرگوار،
بله،
و میگفتن برامون اقتصاد خورد توضیح بده. یعنی اینقدر اقتصاد خورد رو به این به دقت می‌خونده.
من خیلی متشکرم از شما آقای آریان نژاد که صحبت، بله، واقعا هر چقدر صحبت بکنیم از خصلت‌های انسانی و البته برتر شهدای دانشگاه امام صادق باز هم جا داره و میتونیم بشنویم و شما بفرمایید. خیلی متشکرم که اینقدر با ظرافت به این خصوصیات و خصلت‌ها حضرت عالی اشاره فرمودین. سپاسگزارم. آرزو بهترین ها رو برای شما دارم و سپاس که در این گفتگو شرکت فرمودید. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه.
که بیرون زده از دل خاک روی اون، اسمی از یه جوون، یه پلاک از دل خاک، یه پوتین فقط مونده از یه جوون که خوابید روی مین، استخون یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه قلب خون، یه جوون که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید، یه پدر بیست و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت و روی پسر، یه پلاک از دل خواب، عشق یعنی یه پلاک چه زده بیرون از دل خواب، عشق یعنی یه تشنه سینه چاک، عشق یعنی یه جوون، یه جوون بی نام و نشون، عشق یعنی یه نماز با وضو گرفت در توی خون، یه پلاک که بیرون زده از دل خاک روی اون، اسمی از یه جوون، یه پلاک از دل خاک، یه پلاک. Thank you.
زهرآلود کردن سلاح، حتی اگر از ساده ترین ابزار جنگی هم که باشه، نبردی ناعادلانه و ناجوان مردان است. از مسموم کردن خوراک، غذا، آب آشامیدنی تا استفاده از ویروس های کشنده و کشت و پرورش اون در آزمایشگاه های دربسته و مخوف و شیوع اون بین یک عده انسان بیگناه که نه در میدان جنگ حاضرن و نه قصد جنگ دارن. این روایتی دردناک از قرنها پیش ابزار سنگدلانی بوده که در هزار توی ذهن دنیا دوستشون چیزی جز چنگ انداختن به مقام و تصاحب دنیا نیتی نداشتن و این حرکات ناجوان مردانه در طول تاریخ در عصرهای مختلف به شکلهای مختلف تکرار شده و خواهد شد. امروز در صفحه تقویم‌های ما در سالگرد حمله ناجوان مردانه رژیم بعث و بمباران شهر سردشت در سال 66 روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نامگذاری شده.
ما دیگه آخرین درجه شیمیایی هستیم، صد در صد از کار افتادیم.
من متاسفانه حالا یا خوشبختانه تمام بدنم مشکل پیدا کردم، عصب دارم، مری دارم.
شما اگر یه شب خانم هم باشید اون حالتی که منو میگیره یا هر چی میگه که مشکل بالا داره، این عصب اینجا در میاد، تنفس بسته میشه و طوری میشه که حالت مرگ و زندگی هست.
سردشت رو بمباران کردن در سال 66. شوخیه یک شهر را بمباران شیمیایی بکنن، هزاران نفر را در یک شهر، بچه، بزرگ، پیر، جوان، زن، مرد نابود کنن و دنیا سکوت کنه.
هشتم تیر ماه در روز شمار جمهوری اسلامی ایران مصادف است با سال روز بمباران شیمیایی سردشت و روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی. برگ برگ صفحات تاریخ روزهایی را در دل خود ثبت کردند که به راحتی از دفتر ذهن پاک شدنی نیستند. داستان تلخ استفاده از سلاح‌های شیمیایی از جمله همین روایت‌های دردناک تاریخ بشری است. از حمله علیه سرخپوستان بومی آمریکا گرفته تا جنگ جهانی اول و دوم و حمله به ویتنام و هیروشیما و ایران و عراق تا همین اواخر سوریه. اولین نمونه‌های استفاده رسمی از سلاح‌های شیمیایی به جنگ جهانی اول برمی‌گردد که بین 100 تا 260 هزار تن از قربانیان آن را غیر نظامی‌ها تشکیل دادند. ارتش آمریکا در جریان جنگ ویتنام از عامل نارنجی به عنوان بخشی از برنامه جنگی خود علیه نیروهای مخالف استفاده کرد.
این سم یعنی عامل نارنجی. پیامدهای عامل نارنجی اونقدر جدی است که چند نسل رو تحت تاثیر قرار داده.
این ماده شیمیایی آنچنان عوارض جانبی شدیدی داشت که در مناطق آلوده شده به عامل نارنجی هنوز هم بسیاری از اختلالات ژنتیکی دست از سر نسل هایی که آلوده به این سموم شده اند بر نداشته است و هنوز کودکانی با اختلالات مادرزادی حاد به دنیا می آیند. در صفحات تاریخ ثبت شده است که طی آن سالها بیش از 4.5 میلیون ویتنامی در معرض این ماده شیمیایی قرار گرفتند و تا نسل ها بعد کودکانی بی دست، بی پا با سرهای بزرگ، چشمهای از حدقه بیرون زده که در سالهای نخست آنقدر اثرات سموم قوی بود که بلافاصله بعد از به دنیا آمدن می مردند. و اما حالا بعد از گذشت سالیان و خفیف شدن اثرش در طول زمان، نسلهای بعد به دنیا می آیند اما با همون مشکلات بزرگ می شوند، با کلکسیونی از اختلالات جسمی و روحی.
خب من وقتی بزرگتر شدم برای یادگیری خط بریل که مخصوص نابینایان بود به مدرسه رفتم. بعد از اون برای ملاقات با کودکانی که مبتلا به فلج مغزی بودن و عینی تیکه گوشت جو افتاده بودن و علت اون تاثیر عوامل نارنجی بود رفتم و بعد احساس کردم که وضعیت من از اونا خیلی بهتره و پیش خودم احساس خوشبختی کردم.
در واقع عامل نارنجی نتیجه خطرناکی در بر داشت و باعث ناقص شدن و مریض شدن بدنهای بسیاری از افراد این کشور شد.
روایت بوی تند فلفل و تاولهای آبدار ادامه پیدا می کند. بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم هزاران نفر را به کام مرگ می کشند.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
لحظه وحشتناکی بود. صدای مهیبی اومد و یک دفعه همه چیز نابود.
فاجعه بزرگی از طرف آمریکایی‌ها اتفاق افتاد. اون روز خیلی‌ها در آتش سوختن و از بین رفتن.
و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
روزهای حمله نظامی عراق به خاک ایران، ارتش صدام حسین از گازهای شیمیایی، گاز خردل، سیانور، سارین که از مرگبارترین گازهای عصبی است بر علیه ایران استفاده کردند. عراقی‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌ها و اطلاعات به دست آمده 4 حمله سنگین را با گاز خردل و سارین انجام دادند. این حملات که علیه شهرهای ایران و حتی علیه شهر عراقی حلبچه نیز انجام شد، هزاران کشته و ده ها هزار زخمی به جای گذاشت که عوارض آن میان بسیاری از آسیب دیدگان آن حادثه هنوز هم وجود دارد. اثراتی به مراتب سخت‌تر و کشنده تر از اثرات عامل نارنجی در جنگ ویتنام. در ساعت 16:30 روز یکشنبه هفتم تیر ماه 1366 چند فروند هواپیمای بعثی سکوت شهر کوچک سردشت در غرب کشور را شکستند و 7 بمب خردل در نقاط مختلف شهر انداختند. اقدام ظالمانه رژیم صدام تحت حمایت آمریکا و تسهیلات شیمیایی که از برخی کشورهای اروپایی گرفته بودند، هزاران زن، مرد و کودک را به شهادت رساند تا هیروشیما این بار در خاورمیانه تکرار شود.
سینم خراب، قلبم گرفته، قلبم دلولش گرفته.
شاش کره، لکنت زبان داره، پوستش همیشه خارش داره، اعصابش خرابه، همش تو خانه است، نمیتونه بره کار کنه.
یه مرتبه نفسش میگیره و قرمز میشه بدن، یه جوری از خودش حساسیت کبشیده نشان میده.
مثل یه مصرف یکم، سینم تنگه، قلبم خراب بیا، هینه و چی میاه، ایسه چیسه حلقه ما، تمام خراب بیا، یه دیر بکنه دمو.
سردر دارم، مشکل ریوی دارم، تنگی نفس میشم، تو شینوقی نمیتونم بشینم.
مظلومیت این بچه شیمیایی رو هیچ کس نمیتونه وصفش کنه. الانش هم که مظلومه، شیمیایی خیلی مظلومه، واقعا در بیمارستان هم مظلومه، تو خانواده‌اش هم مظلومه.
اگرچه در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق بارها از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد، ولی فاجعه سردشت و حلبچه از وخیم‌ترین فجایع بشری به شمار می‌روند.
چی کی؟
خودش اینجا پذیرش نداره.
بیمارستان خودش خیلی دوره. مجروح جنگه. اورژانسی. پروانه دل او برگرد آتش نارو پر میکشید. لیلی پروانه دل را با آتش زد و یک بار با آتش نام سوخت.
باز فرده باعث تولید التهاب مزمن همراه با زخم داخل قشای برونش میشه که باعث تورم و تنگی مجاری تنفسی میشه. نایشه 15 میلیمتریش شده یه نیل به قطر میله خودکار. باید از این نیل نمیشه.
آخر چه کنم من سیه رو گفتاد به خود میام برکن. عاشق زملال جان نترسد از تنه این آن نترسد. آنگاه بر زمین افتاد ضعیف و ناتوان شده بود. ملامت کنندگان به او طعنه می زدند که عشق تو از عاشقی گذشته، تو مجنون و دیوانه ای. مجنون با صدای لرزان جواب داد: زینها مرا شکایتی نیست، کیمنتر از این ولایتی نیست. مجنونی خود جز این نبینم، مجنون اگر این کند من این.
جمهوری اسلامی ایران نیز پس از این واقعه شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته‌ای هیروشیما نامید.
همون صحنه‌ای رو که می‌دید، یا من چون خودم پزشکی می‌خوندم سر کار داشتم با بیمار، مثلا یه تاور بدن یه نفر باشه به اندازه مثلا 10 لیتر آب توش باشه، من همش تصور نمی‌کردم چجوری رو این تاوله خوابیده تا اینجا.
سوخته، بدن سوخته و از اینا هنوز مواد شیمیایی متصاعد میشود.
هدف قرار دادن شهر سردشت سال 1366، شهر مریوان و روستاهای اطراف آن 1366، شهر حلبچه 1366، شهرها و روستاهای مناطق سر پل ذهاب، گیلان غرب و اشنویه 1367.
یا که دو سال فکر میکردم شاید خواست خدا اینه، بهش گفتم دلم میخواد بچم بفهمه چه برای سر پدرش اومده، باید بدونه چرا جنگیدم، کجا جنگیدم، چطور جنگیدم، چرا جنگیدم.
و این داستان همچنان ادامه پیدا کرد. نظامیان آمریکایی در سال 2003 و حمله به عراق و عملیات نظامی با استفاده از تسهیلات کشتار جمعی به مناطقی از شهر بصره و شهر فلوجه حمله کردند. حملاتی که نهایتاً به جان باختن هزاران عراقی و مصدومیت تعداد زیادی دیگر منجر شد. عوارض تسهیلات ممنوع آمریکایی در عراق چنان گسترده است که کارشناسان بر این باورند تا سه نسل این اثرات مهلک بین شهروندان عراقی باقی خواهد ماند. جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا و روباه صفتان انگلیسی پایان ندارد و این بار سوریه. 34 مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در نقاط مختلف سوریه و درست زمانی که نظامیان سوری در یک قدمی پیروزی و آزادسازی شهر دوما بودند، باران سلاح‌های مرگبار شیمیایی باریدن گرفت و دوباره تصاویر حلبچه و سردشت تکرار شد.
چند نفر رو شما با سلاح هسته‌ای کشتید؟ چند نسل رو شما با سلاح هسته‌ای نابود کردید؟ ما این که سردمدار مقابله با این سلاح ها هستیم، ما این که بر اساس دیدگاه شرعی و دیدگاه استراتژیک خودمون هیچگاه دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم رفت، به خاطر اینکه اون رو مخل امنیت میدانیم و مخل انسانیت می‌دانیم.
هشتم تیر ماه روز مبارزه و منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی است، روزی که در تقویم‌های ما بسیار معنادار است، زیرا که ما 100% به آن پای بندیم.
او که درباره سلاح هسته‌ای حرف میزنه، چند هزار کلاهک هسته‌ای تو انبارش داره. او صلاحیت نداره که بگه که فلان کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. ما چرا؟ ما چون مخالف با سلاح هسته‌ای هستیم.
پدرم دیشب به آرزوش رسیم، رفت کنار رفقای توی
حتی تصور و تصویر سازی این اتفاق همه وجودمون رو به لرزه میندازه و کسانی هستند که با همه توانشون سالهاست تلاش کردن پرده از رنج و اندوه و غم این مردمان بردارن. خبرنگار حوزه جانبازان و مصدومان شیمیایی آقای هادی کسایی‌زاده پشت خط ارتباطی برنامه تهران من هستند. آقای کسایی‌زاده سلام عرض میکنم خدمت شما، این ایام رو، سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بفرمایید.
سلام خانم نیرومند، من هم سلام و عرض تسلیت به شما مجری تمام من و همه‌سرانم.
متشکرم. خاطرات و خدمات شما رو در این حوزه میخوایم یه مروری داشته باشیم. اون تلخی‌هایی که شما تجربه کردین، در کنار جانبازان بودین، در کنار مصدومان شیمیایی بودین، رنج و درد و اندوهی که دیدین، لمس کردین که چه اتفاقات تلخ و ناگواری افتاده برای عزیزانمون. بفرمایید.
جانباز شیمیایی در واژه و کلمه یک چیز خیلی ساده ای، اما وقتی که در کنارش زندگی میکنیم، من شما رفته بودم فرید کنار و یک هفته کنار یک جانباز شیمیایی که بدنش هنوز هم تاول داره، آقای حسنپور، زندگی کردم و با صدای اکسیژن سازش که دم و بازدم میکرد سمفونی مینواخت. معمولا این جانبازا اکثرا اعصاب و روان هم هستن، غیر از شیمیایی که به علت بمباران پرتاب هم شدن، چون به قول کارشناسان 2 ساعت حضور در 8 سال دفاع مقدس نشانه جانبازی شماست و اون کابوس ها و اون رنج ها رو داره. جانبازان شیمیایی ما 98% به خاطر گاز خردل شیمیایی شدن و 2% به خاطر سیانور و سایر گازها. گاز خردل رو به خاطر دستکاری های ژنتیکی که علی شیمیایی که معروف بود به فردی که داره این گازها رو از آلمان میخره و شلیک میکنه، این دستکاری های ژنتیکی باعث شد که گاز خردل بعد از اصابت توی مناطق جنگیمون از طریق هوا استشمام میشد، همون لحظه تاول میزدن، لباسها رو میشستن، بدن رو میشستن، گاهی مواقع نابینا میشدن، اما دوباره به زندگی برمیگشتن و به خاطر همین دستکاری ها بعد از 15 سال زندگی خوب و سالم و بچه داشتن یک مرتبه تک سرفه ها شروع میشد و بعد فکر میکنن آسمه. خیلی از جانبازان شیمیایی ما نمیدونن شیمیایی، فکر میکنن آسمه. وقتی تیکه برداری از ریه تو بیمارستان بقیت الله انجامش میفهمن که نه، اثرات خردله. جانباز شیمیایی متاسفانه مشکلات جنسی داره، برای همین تو مسئله زناشویشون خیلی مشکل میخورن. جانبازان شیمیایی ما داروهای ایرانی بهشون نمیسازه، دوستان دارن داروی شیمیایی، داروی ایرانی مصرف کنن، در حالی داروی ایرانی ما موفق بوده، اما تمایلشون به داروی خارجی زیاده. از همین رو بنیاد شهید یارانه سوبسید دارو خارجی نمیده، برای همین یک اسپری آتروپن یا فلوکسیداید قرمز که نفسشون رو حال بیاره حدود 300-400 تا هزینه شه. یه جانباز شیمیایی توی مملکت ما ماهی 1.5 تا 2 میلیون تا هزینه داروهاشه و بنیاد تا جایی که بتونه تامین میکنه. اما من حرف سخنم در مورد 500,000 جانباز شیمیایی که تو بنیادش پرونده ندارن.
بله.
توی سردشت ما 1540 تا مصدوم شیمیایی الان زندن نفس میکشن. این 1540 تا 400 تاشون بالای 25% هستن و یه حقوق بخور نمیره 700-800 تومن یه تومنی دارن میگیرن، داروشان درمان میشه. چرا سردشت که به الدورادوی ایرانه، شهر رویاها معروفه و شهر بسیار زیبایی، من معمولا یک سال در میون میرم سردشت، چرا سردشت ما که سر 19 تا شهید قربانی طلای شیمیایی داده، آقای ظریف که الان میاد شعار میده برای بعد قربانی طلای شیمیایی، آقای خرازی و کل وزرای خارجه ما بعد از جنگ چرا نرفتن قرامت رو بگیرن؟ وقتی که صدام اعدام شد آلمان رفت پول بمبای شیمیایی گرفت، اما ایران نرفت قرامت رو بگیره، قرامتی که حق ایران بود و توی قطعنامه 597 ایران رو قربانی و عراق رو آغاز کننده جنگ اعلام کرد. این اولین بحث حقوقی ما. دوم بحث درمانی ما. کلینیک جانبازان شیمیایی سردشت ما بعد از 40 سال از جنگ تحمیلی، 39 سال از جنگ تحمیلی، متاسفانه هنوز پزشک فوق تخصص نداره. من امروز هم با آقای واحدی عضو انجمن جانبازان شیمیایی سردشت تلفنی صحبت میکردم، گفتن که ما هنوز به اینکه فوق تخصص نداریم. زمان آقای ظریف‌آفا من پیگیر بودم، زمان آقای شهیدی رئیس بنیاد شهید پیگیر بودم. این بیمارستان خیلی جالب برای شنوندگان عزیز، به دستور مقام معظم رهبری ساخته شد کلینیک.
بله.
یعنی خود آقا دستور دادن کلینیک ساخته شد، تجهیز شد، چه دستگاه‌های پیشرفته‌ای. من وقتی میان لذت می‌برم. اما کوپزشک وقتی از آقای شهیدی رئیس بنیاد شهید وقت سوال کردم، میدونی به من چی گفتن؟ گفتن پزشکا نمیرن سردش. گفتن چرا؟ گفتن آقا نمیرن، دوره، جا خواب نداره، حقوقش کمه. خب یه فکر اساسی باید تو این زمینه میشه، باید بنیاد شهید این کارو بسپاره دست انجیوها یا وزارت بهداشت.
بله.
این بحث درمانیش. حالا میرسیم بحث محیط زیستش. ما توی جاده شهید صفوی، توی شلمچه یا توی کرمانشاه، ایلام غرب و سردشت وقتی بمبان شیمیایی شده، اگر گاز خردل در شرایط ایدئال خودش باشه تا 400 سال روی خاک پایداری داره.
بله.
و خود من که مثلا 10 سال پیش رفتم توی مناطق، بخشی از پوستم آسیب دیده و هنوز این آسیب دیدگی هست. خب مثل بحث مین که هر روز جاده‌های غرب کشور هنوزم قربانی مین هست، باید محیط زیست کشور ما بیاد تر پایش خاک مناطق جنگی رو شروع کنه. جالب‌تر این که شنوندگان از ما حدوداً 5-6 سال پیش ما یه بمب شیمیایی تو سردشت پیدا کردیم. ما که میگم یعنی یک شهروندی میخواست خونه بسازه، کلنگ میزنه، میرسه پی ساختمون، میخوره به آهن، میان دورش خالی میکنن، بمب شیمیایی عمل نکرده. از کجا منو چند تا بمب شیمیایی دیگه باشه؟ جالبه OPCW و سازمان گسترش سلاح شیمیایی اومدن برای بحث، خود سپاه وارد شد، اما بمب غیب شد. خب بابا بگیم این بمب رو کی برد؟ اگه خارجی ها بردن اثراتش چیه؟ آیا تاثیری داره؟ تاثیری نداره؟ از روی اون بتونیم پاددهش یا بحث رفع آلودگی خاکش پیدا کنیم. باز هم این خطر برای سردشت هنوز هست. هنوز هم که هنوز ما تو سردشتمون شهرداری خیلی ضعیف هستش، بحث آسفالتش، بحث یعنی خاک که بلند میشه این آلودگی تو ریه اینها میره. بازار پیرزنای بازار قدیمی توی سردشت وقتی وارد میشه همه شیمیایی، همه دستاشون داور داره، میان دور من جمع میشن با من خبرنگار، آقا ما شیمیایی هستیم و کسی پرونده واسه ما تشکیل نداده. این شهر رو باید دورش شیشه بگیری و موزه کنی، موزه قربانی سالار شیمیایی. بعد از هیروشیما سردشت بزرگترین قربانی سالار نامتعارفه و چون ایران تحلل کرد در معرفی سردشت، حلبچه به عنوان روز من سلاح شیمیایی 8 تیر معرف شد، در سالی 7 تیر سردشت اول ممان شد. اما غیر از سردشت ما توی کشورمون حدوداً 80,000 جانباز شیمیایی دیگه داریم که توی منطقه جنگ شیمیایی شدن. این جانبازان عزیز ما توی بیمارستان ساسان بیشتر درمان میشن، بیمارستانی که وسط میدان ولیعصرمونه، تو آلوده ترین نقطه تهرانه، بیمارستان غیر استاندارده و همشون مینالند از این قضیه، یا بیمارستان بقیت الله که اونم تو منطقه آلوده و نکردش. ما باید یک بیمارستان تخصصی خوب، جای خوش آب و هوا واسه جانباز شیمیایی داشته باشیم. این جانبازای ما از فارس که 6-7 تا جانباز شیمیایی تا ایلام تا سردشت با درمان این همه رو می میکوبن میان تهران. چرا؟ چون آدمای بزرگی مثل دکتر بابایی چشم پزشک، مثل دکتر پانهی متخصص جانباز شیمی اینجا هستن، نمیرن شهرستان. اینا میخوان تحت نظر پزشک خودشون باشن، میان تهران. همراه کجا به خواب جا ندارن، متاسفانه نیست جا واسه خواب نیست، هزینه رفت آمد زیاده. برای همین جانباز شیمی تو